با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل 23، اعلام کردن اندوه و پریشانی بر کاتبان و فریسیان. در اینجا می‌بینیم که عیسای مهربان شدیدترین و سخت‌ترین زبانی را که در تمام کلام خدا موجود است مورد استفاده قرار می‌دهد. هیچ یک از پیامبران عهد عتیق به صورتی که خداوند عیسای مسیح گناه را مورد سرزنش و ملامت قرار داد عمل نکرد. این قسمت از کلام خدا روزی برای یک واعظ سازشکار به اصطلاح لیبرال و آزادی‌خواه مطرح شد. او حتی نمی‌دانست این مطلب از کتاب مقدس است. او هیچگاه کتاب مقدس را به طور کامل نخوانده بود. در روزگار ما سوء تفاهمی درباره اینکه خداوند عیسی واقعاً کیست وجود دارد. سازشکاران مذهبی این عقیده و احساس را ترویج می‌دهند که خداوند فقط درباره عشق و محبت سخن گفت. در یکی از راهپیمایی‌های مسیحی چند سال پیش پارچه با این شعار عیسی بله کلیسا نه هم می شد. یکی از نمایندگان مجلس در آن منطقه این موضوع را عنوان کرد که کلیسا عقیده و احساس اشتباه را می دهد. مطرح کرد که نسل حاضر عیسی را می خواهد، اما کلیسا را آنطوری که هست نمی خواهد. من با این مطلب موافق هستم که کلیسا در مجموع یک نوع عقیده و احساس غلط را ترویج می دهد. اما مشکل اصلی این است که آنها واقعا در مورد اینکه عیسی کیست اشتباه می کنند و او را کاملا نمی شناسند. او آن فرزند دوست داشتنی که سازشکاران مذهبی فکر می کنند نیست. مطمئنن این نکته حقیقت دارد که او گناهکاران را دوست دارد و برای نجات گناهکاران جان خود را فدا کرد و مرد. اما همچنین او قصد دارد گناهکاران را قضاوت و مجازات کند. لازم است که ما یک دیدگاه صحیح درباره او داشته باشیم. بنابراین او یگانه فردی است که در زمان امروز ما نیز به درستی شناخته نشده است. دیدگاه عمومی درباره خداوند عیسی بر اساس کتاب مقدس نیست. برای مثال من از یک واعظ سازشکار سوال کردم: آیا بر طبق آنچه شما باور دارید عیسی از یک دختر باکره به دنیا آمد؟ او گفت: خیر. پرسیدم: آیا او بر روی صلیب برای آمرزش گناهان جهان مرد؟ گفت: نه. سپس پرسیدم: آیا بدن او از قبر و مردگان برخاست؟ پاسخ داد: نه. بعد گفتم: من مایلم بدانم آن عیسایی که شما در مورد او سخن میگویید در کجای تاریخ وجود داشته است؟ هیچ نوع مدرک تاریخی که اطلاعاتی درباره آن نوع عیسایی که سازشکاران و گمراهان ترویج می کنند از قرن اول میلادی موجود نداریم. تنها مدارک مستندی که موجود هستند به ما در مورد عیسی می گویند که از یک دختر باکره به دنیا آمد، معجزات انجام داد، برای آمرزش گناهان مرد، از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و به این زمین برای قضاوت و داوری برخواهد گشت. دوست من، این عیسی حتی امروزه نیز به طور عمومی شناخته نشده است، با وجود اینکه او تنها عیسی مسیح است که تا کنون زندگی کرده است. تمام نمونه‌های دیگر از او سخنان جعلی و تصورات باطلی است که در مورد او رایج می‌باشند. به او اکنون گوش دهید که اندوه و پریشانی را برای کاتبان و فریسیان اعلام می‌کند. اینها سخنان شدید و سخت او هستند. متی فصل 23 آیه 13 میگوید: وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان، چقدر ریاکارید، نمیگذارید دیگران به ملکوت خدا وارد شوند و نه خود وارد میشوید. خداوند کلمه وای را 8 مرتبه در این بخش به کار میبرد و 7 بار کاتبان و فریسیان را به عنوان ریاکاران خطاب میکند. او آنها را متهم میکند که راه ورود به بهشت آسمانی را با رهبریت غلط خود سد کرده و برای آن مانع ساختند. در متی فصل 23 آیه 14 می خوانیم: نماز خود را عمدن طولانی می کنید تا مردم شما را دیندار بدانند، ولی دور از چشم دیگران اموال بیوه زنان بیچاره را می‌خورید. ای دو روها! به کلام دیگر این مردان دعاهای طولانی می‌کردند، اما در رفتار و زندگیشان سخت دل، فریبکار و حیله‌گر بودند. متا فصل 23 آیه 15 می‌گوید: وای به حال شما، همه جا را زیر پا می‌گذارید تا کسی را پیدا کنید که مرید شما شود، و وقتی موفق شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم می‌سازید. آنان در ظاهرنمایی و شهادت دادن بسیار بزرگ و با تجربه بودند، اما هیچ کس را به سوی خدا نمی آوردند. هیچ کدام از افرادی که به اصطلاح توسط آنان تغییر و تبدیل یافته بودند، کسانی نبودند که واقعاً و به راستی از نو متولد شده باشند. در متا فصل 23 آیه 16 می خوانیم: وای به حال شما ای عصاکش های کور، زیرا می گویید اشکالی ندارد کسی به خانه خدا قسم بخورد، چون می تواند قسمش را بشکند، ولی کسی که به ظرفهای طلایی که در خانه خدا هستند قسم بخورد باید آن را حتما وفا کند. او مدیون است، یعنی این که سوگند و قسم او را ملزم و متعهد می سازد. در متا فصل 23 آیه 17 الی 18 می خوانیم: ای نادانان، ای نابینایان، کدام مهمتر است، طلا یا خانه خدا که طلا را تقدیس می کند؟ می گویید قسم به قربانگاه را می شود شکست، ولی قسم به هدیه روی قربانگاه را باید حتما وفا کرد. یعنی که او مقصر بود اگر از انجام قسم خود غفلت کند. در متا فصل 23 آیه 19 الی 22 می گوید: ای احمق های کور، کدام مهمتر است، هدیه ای که روی قربانگاه است یا خود قربانگاه که هدیه را تقدیس می کند؟ وقتی به قربانگاه قسم می خورید، در واقع به خود قربانگاه و هرچه که بر آن است قسم می خورید، و وقتی به خانه خدا قسم می خورید، به خود خانه و به خدایی که در آن خانه هست قسم می خورید، و وقتی به آسمان قسم می خورید، در واقع به تخت خدا و خود خدا که بر تخت نشسته است قسم می خورید. فریسیان تعلیم می‌دادند اگر شما به معبد یا قربانگاه معبد قسم بخورید، متعهد نیستید که عهد و قسم خود را نگه دارید. اما اگر به طلای معبد یا هدایای روی قربانگاه معبد قسم بخورید، آنگاه ملزم هستید که پیمان و قسم خود را نگاه دارید. آنها البته دو مطلب را از هم جدا می‌کردند، اما تأکید رو بیشتر روی چیزهای مادی می گذاشتند به جای اینکه به اهداف و مقاصد روحانی که این امور مادی جهت آنان به کار می رفتند توجه کنند. اکنون به سخنان شدید و تند خداوند در سرزنش و تقبیح کردن آنان دقت کنید. در متا فصل 23 آیه 23 می خوانیم: وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار، شما حتی ده یک محصول نعنا و شوت و زیره باغچه ها را زکات می دهید، اما از طرف دیگر مهمترین احکام خدا را که نیکویی، گذشت و صداقت است فراموش کرده اید. شما باید ده یک را بدهید، ولی احکام مهمتر خدا را نیز فراموش نکنید. ایشان خیلی دقیق و باریک بین در مورد دادن ده یک گیاهان کوچکی بودند که معمولاً به عنوان ادویه مورد استفاده قرار می گرفتند. گیاهانی مانند نعنا، زیره و تره و مانند آنها. به عنوان مثال یادم می آید که وقتی پسر کوچکی بودم، مادرم در باغچه ی حیات خلوت ما گای نعنا و گیاهان خوشتم می کاشت که من دوست داشتم در ماست یا چایی بریزم و بسیار خوشتم بودند. تصور کنید که حاکمان مذهبی می آمدند و این گیاهان کوچک را وزن می کردند و دهیه که آن را ور می داشتند که به خداوند داده شود. آنان واقعا در مورد این موضوعات کوچک بسیار سختگیر بودند. اما خداوند ما می گوید شما موضوعات مهمتر و سنگینتر شریعت را فراموش کرده و زیر پا گذاشته اید، و این موضوعات مهمتر و سنگینتر می توانست این فرد را به سوی شخص مسیح هدایت و رهبری کند. در متا فصل 23 آیه 24 می‌خوانیم: ای عصاکش‌های کور که پشه را از صافی می‌گذرانید ولی شتر را می‌بلعید. آیا احساس میکنید که در این آیه لفظی مزاح‌گونه و شوخی وجود دارد؟ من چنین فکر میکنم. و اگر من در آن هنگام که عیسی این را میگفت در آنجا حاضر بودم، میخندیدم، مگر اینکه یک کاتب یا فریسی بودم که مطمئنن از این گفته ناراحت میشدم. بسیاری در جمع حاضر خندیدند، به خصوص آنهایی که این حاکمان مذهبی پیر را میشناختند. افراد زیادی هستند که از چیزهای کوچک مطلب مهم و بزرگی میسازند. من خانمی را میشناختم که در مورد استفاده از ماتیک لب برای خانمها بحث و جدل میکرد. او فکر میکرد استفاده از آن کار زشتی است. با وجود این او تندترین و بددهنترین فردی بود که من میشناختم. فکر نمیکرد زبان تند و بددهنی کار بدی است. اما برای او ماتیک زدن روی لب زشترین کار بود. صراحتم بگویم رنگ غیبت و بددهنی در زبان، به خصوص وقتی باعث تیره کردن و ریختن آبروی شخصی میگردد، بسیار بدتر و زشتر است از کمی رنگ روی لبها. واقعا عجیب است که چگونه بسیاری افراد از یک پشه نمیگذرند اما یک شتر را ندیده میگیرند. در متی فصل 23 آیه 25 میخوانیم: وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار، چون شما بیرون ظرف را آنقدر تمیز می کنید تا بدرخشد، ولی داخل ظرف از کثافت ظلم و طمع پر است. این پنجمین وای فریسیان را با تأکیدشان بر روی امور ظاهری و بیرونی به تصویر می کشد. این تصویری از کلیسای سطحی نگر روزگار ما می باشد که به ساختن و تمیز کردن بیرون فنجان‌ها و ظرف‌ها مشغول است. آنان انواع تشریفات مذهبی و رسومات را انجام می‌دهند. می‌خواهند بهترین وسایل و تجهیزات را داشته باشند. به ظاهر و در بیرون بسیار خوب و پرهیزکار صحبت می‌کنند، اما به گناه درون کاری ندارند. ظاهر را به خوبی نشان می‌دهند و آلودگی درون را پنهان می‌کنند. در بسیاری از موارد حتی از کلمه گناه خوششان نمی آید و آن را بر زبان نمی آورند. اما تمام تشریفات مذهبی و نمایش های ظاهری بیرونی نمی توانند تباهی و فساد درونی آنان را پاک کرده و از بین ببرد. ظاهرسازی آنان آلودگی درونی ایشان را پاک نمی کند. فریسیان تشریفات را با واقعیت، رعایت آداب و رسوم را با ایمان و آیین و مراسم مذهبی را با خدا جابجا و تعویض کردند. در متی فصل 23 آیه 26 می‌خوانیم: ای فریسی های کور، اول داخل ظرف را تمیز کنید تا بیرون ظرف هم پاک شود. برایتان سوء تفاهم نشود، سخن او را به درستی درک کنید. او نمیگوید که بیرون نبایستی پاکیزه و تمیز باشد، بلکه منظور او این است که شما یک احساس اشتباه می دهید وقتی درون کثیف و آلوده است و بیرون به ظاهر چنین نیست. جایی که بایستی شروع به پاک شدن شود درون می باشد. در متی فصل 23 آیه 27 می خوانیم: وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار، شما مانند قبرهای سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارید اما داخل آن پر است از استخوان‌های مردگان و کثافات. برای من این شیوه سخن گفتن که خداوند به کار برد ترسناک‌ترین است. همانطور که قبلا گفتم، تصویر فنجان و ظرف‌های پاکیزه از بیرون و کثیف و آلوده در درون نمایانگر و تصویری از کلیسای سطحی نگر و میان روی زمان ما می باشد. اما من از این می ترسم که این تصویر و کنایه قبرهای سفید شده بیشتر مربوط به افرادی است در کلیساهای میان رو و سطحی نگر که از بیرون به نظر زیبا و جذاب می رسند اما در درون در خطاها و گناهانشان مرده هستند. آنان شکل و تصویری از خداپرستی را دارند، اما آن قدرتی را که در آن است که ایشان را خلقت جدید در مسیح می سازد تکذیب و رد می کنند. دوست من، تا زمانی که این موضوع برای شما اتفاق نیفتد، عضویت کلیسای شما پوچ و بیهوده است. هیچ چیز جز ریاکاری نیست. من می بینم که بسیاری از مسیحیان امروزی اعضای کلیساها هستند و از این موضوع تعجب می کنم که در بسیاری از مکانهای عمومی در کشورهای به اصطلاح مسیحی تقریبا 99% از جمعیت به مشروب خوری، ناسزاگویی به خدا و گفتن داستانهای کثیف و سخنان رکیک و انواع رفتار آلوده و فاسد مشغول هستند. ما بسیاری مقبره‌های سفید شده از مرمر داریم که در اطراف در حال حرکت هستند. مرده‌های متحرک روحانی که در خطاها و گناهان خود مردند. در متی فصل 23 آیه 28 می‌خوانیم: شما می‌کوشید خود را دیندار جلوه دهید، ولی در زیر آن عبای مقدستان دلهایی دارید پر از ریاکاری و گناه. چگونه او رهبران مذهبی را ملامت و سرزنش می‌کند و آنان بایستی بیشتر از هر شخص دیگری مورد سرزنش و تقبیح قرار گیرند. دوست من، اگر شما در جامعه خود در کلیسایی هستید که کتاب مقدس را تعلیم می‌دهد و واعظی دارد که ایمان به کلام خدا را تعلیم می‌دهد، به خاطر خدا در آنجا بمانید و از او در این روزگار ما پشتیبانی کنید. او به شما احتیاج دارد و شما به او نیاز دارید. چقدر ما نیاز به افرادی داریم که به کلام خدا ایمان داشته و بر طبق آن زندگی کنند. در متی فصل 23 آیه 29 الی 32 می‌خوانیم: وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مقبره‌های پیغمبران را می‌سازید و بناهایی را که به یاد بود مقدسین ساخته شده تزیین می‌کنید و می‌گویید اگر ما در زمان پدران خود زنده بودیم هرگز با آنان در قتل پیامبران شرکت نمی‌کردیم. به این ترتیب تصدیق می‌کنید که فرزندان کسانی هستید که پیغمبران را به قتل رسانیدند. پس بروید و آنچه را که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. امروز نیز ما همان کار را انجام می دهیم. مردان بزرگ خدا، واعظین، مبشرین و مبلغین بسیاری از سوی نسل خود مورد سرزنش، ملامت و تمسخر قرار گرفتند، اما اکنون مورد احترام می باشند. افراد بسیاری که در قرن‌های گذشته بیداری روحانی ایجاد کردند، جزء این اشخاص هستند. خداوند ما به طور حتم طبیعت انسانی را می شناخت و طبیعت بشری هنوز هم تغییر نکرده است. شما مقبره‌های پیغمبران را می سازید و بناهایی را که به یادبود مقدسین ساخته شده تزیین می کنید. پس بروید و آنچه را که پدرانتان شروع کردند به اتمام رسانید. ایشان همان رهبران مذهبی هستند که به پیامبران گذشته افتخار می کنند. به زودی حکومت روم را مجبور خواهند کرد پسر خدا را که با آنان سخن می گوید به صلیب بکشند. اکنون مطلبی را می شنوید که باعث تعجب و حیرت شما می شود. در متی فصل 23 آیه 33 می خوانیم: ای ماران، ای افعی زادگان، شما چگونه از مجازات دوزخ می گریزید؟ آیا می توانید زبانی شدیدتر و تندتر از این را تصور کنید؟ منظور از این که آنان را نسل افیزادگان نامید چه بود؟ منظور او این است که آنان از نژاد مارها هستند. این مطلب نظریه ملعون در مورد این که تمام انسانها با هم برادرند و خداوند پدر همه آنها می باشد را نابود می سازد. اگر شما عیسی مسیح را رد کرده اید، خدا ادعایی بر این که به او متعلق هستید ندارد. تنها راه برای فرزند خدا شدن از طریق پذیرش عیسی مسیح می باشد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 می گوید: اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. خداوند با عبارتی سخت در این آیات در انجیل متی سخن می گوید. او برای بسیاری از افراد سازشکار زمان حاضر فنجانی نوشیدنی را آماده کرده که برای آنان کمی بیشتر از حد قوی و سنگین است. عیسی مسیح آن نوزاد دوست داشتنی نیست. او به زمین آمد تا برای گناهان شما بمیرد، زیرا شما را دوست داشت. اما اگر او را رد کنید، قاضی و داوری کننده شما می شود. در متی فصل 23 آیه 34 الی 35 می خوانیم: من انبیا و مردان حکیم و روحانی را به سوی شما می فرستم و شما بعضی را به دار خواهید کشید و بعضی را در عبادتگاه های خود زیر ضربه های شلاق گرفته شهر به شهر آواره خواهید کرد. به این ترتیب خون مردم بیگناهی که شهید شده اند به گردن شما خواهد بود، یعنی از حابیل معصوم گرفته تا زکریا پسر برخیا که او را در داخل خانه خدا بین عبادتگاه و قربانگاه کشتی. ظاهراً قتل فجیع زکریا واقعی بوده است که اخیراً اتفاق افتاده بود. خداوند ما در ابتدا با قتل حابیل شروع کرد و سپس آنها را به زمان حاضر در آن وقت متوجه کرد. او این مطلب را خیلی واضح و آشکار کرد که خدا قوم اسرائیل را برای نابود کردن افراد نیک و عادل داوری و مجازات خواهد کرد. او مطمئناً برخلاف و ضد این فلسفه و نظریه است که هر شخصی بالاخره در نهایت نجات خواهد یافت. او میگوید که ایشان نجات نخواهند یافت. در متی فصل 23 آیه 36 می‌خوانیم: باور کنید گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود. او در حال پیشگویی کردن درباره خرابی و نابودی اورشلیم در سال 70 میلادی است. پس از این سخنان او چه کار می‌کند؟ آن شخصی که این سخنان ملامت کننده سخت و شدید را به زبان آورد، اکنون برای اورشلیم گریه می‌کند. عیسی برای اورشلیم گریه می‌کند. در متی فصل 23 آیه 37 الی 38 می‌خوانیم: ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که پیامبران را کشتی و رسولان خدا را سنگسار کردی، چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم همانطور که مرغ جوجه های خود را زیر بال خود می گیرد، اما تو نخواستی و حالا خانه شما برای شما خراب می ماند. اورشلیم خداوند را در هنگام به اصطلاح ورود پیروزمندانش رد کرد و او نیز اورشلیم را رد کرد، اما اکنون برای این شهر گریه می کند. بله، او آنان را سرزنش و ملامت می کند، اما او آنان را دوست دارد و با توجه به دانستن درباره قضاوت و داوری که باید بیاید برای ایشان گریه می کند. در مورد یکی از واعظین بزرگ مسیحی گفته شده که او تنها فردی بود که در زمان خود درباره جهنم با حالتی دلسوزانه و غمخوارانه موعظه می کرده است و مطمئنم خداوند ما این وایها و عبارات سخت را با قلبی شکسته بر زبان آورد. به خاطر دارید که بعضی مردم فکر کردند او ارمیا بود، زیرا ارمیا نیز شدیدترین سرزنش ها را در عهد عتیق به زبان می آورد، با این حال برای شنوندگان گریه می کرد. به نظر من امروز نیز ما نباید سرزنش هایی را به زبان بیاوریم مگر اینکه شخصا و عمیقا تحت تاثیر آن موضوعات قرار گرفته باشیم. در متی فصل 23 آیه 39 می‌خوانیم: این را نیز به شما بگویم که دیگر مرا نخواهید دید تا وقتی که آماده باشید کسی را که خدا برای شما می‌فرستد بپذیرید. نه تنها حاکمان مذهبی در حیرت و تعجب بودند، رسولان نیز متعجب و حیرت زده شده بودند. برای آنان این تغییر وضعیت عجیب و ناشناخته بود. آنان از او انتظار داشتند پادشاهی را برقرار کند و اورشلیم پای تخت آن باشد، اما اکنون او میگوید که خانه های ایشان ویران و خراب خواهد شد و آنها او را دیگر نخواهند دید تا زمانی که بگویند برکت باد بر آن که در نام خداوند میآید. میبینید اگرچه او در این زمان در مسیر راه به سوی صلیب است، به آنان این اطمینان را میدهد که باز خواهد گشت و در آن هنگام ورود پیروزمندانه او خواهد بود. آشکار است که پادشاهی و ملکوت به تأخیر خواهد افتاد. افراد بسیاری می باشند که با این تعلیم مخالفند و به آن اعتراض دارند، اما برای انجام این کار آنان بایستی به لحن بیان و زبان خداوند ما اعتراض داشته باشند. او به شاگردانش می گوید که در این زمان ملکوت خود را بر زمین برقرار نمی کند، بلکه در زمانی که دوباره بیاید آن را برقرار و استوار خواهد ساخت. این مطلب یعنی اینکه پادشاهی و ملکوت به تأخیر افتاده است. آیا اینطور نیست؟ رسولان شگفت زده و در تعجب بودند و نظریه تأخیر افتادن باعث یأس و ناامیدی آنان شده بود. بنابراین به نزد او با سه سوال آمدند که آنها را در فصل بعدی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.